زندگی کنه، یا با خواب و آرامش میتونه اون نیازها رو، یا با تنفس میتونه این نیازها رو به بدنش برسونه. امروزه درک ما این هست که ما نیاز داریم یک سری مواد رو از خارج بگیریم و وارد بدنمون کنیم که بتونیم نیازهای بدن رو در سطح سلولی برای وظایفی که سلول‌های ما دارند به عهده‌شون گذاشته شده و برای سلامت بدنمون این مواد رو توسط غذا دریافت کنیم و وارد بدن بکنیم. این نقش غذاست. اما موضوع ما این نیست که غذا چیزی است که شما رو درمان میکنه. بنابراین بیاییم امروز فرض کنید مثلا دمنوش فلان بخوریم، مثلا تبتون خوب میشه، یا فلان سبزی رو بخورید که برای فلان چیز خوبه. مسئله ما این هست که بدن انسان خود درمانه. یعنی ما باور داریم که تمام سلول های بدن و کل بدن انسان مثل هر پدیده طبیعی دیگر خودگردانه، خوددرمانه، خودچرخانه، خودتنظیمگره و هوشمنده. یعنی مثال سادهش مثلا این، ما الان اینجا نشستیم، من و شما داریم صحبت میکنیم، ما چند میلیارد سلول الان در بدنمون هست.
بله.
هر کدوم از این سلول ها دارن کار خودشونو میکنن، نه من خبر دارم که اونها چه دارند میکنن، نه شما خبر دارید. در همین لحظه‌ای که ما اینجا نشسته ایم چندین سلول سرطانی در بدن ما در حال تشکیل شدن هست، در تکثیری که سلول ها به عهده دارن، ممکنه جهش ایجاد بشه یا تو متیلاسیونشون در اون سطح دی ان ای سلولی، تکثیر سلولی اتفاق بیفته و نه من خبر دارم نه شما خبر دارین. در صورتی که سلول های ما با خبرند، اون سلول هایی که قرار اینها رو تصیب بکنن خودشون شروع به کار میکنن و اینها رو از بین میبرند. در این حال مثال های فراوانی وجود داره. دست ما اگر ببره، مثال بسیار ساده و روزمرش، دست ما که میبره فرض کنید با چاقو، این زخم رو نه من در بلدم، مثلا نمیشینم نگاش کنم، فوتش کنم و بگم حالا خوب شو خوب شو خوب شو. این خاصیت ذاتی بدن من هست که این زخم رو درمان کنه. حالا این زخم رو من میبینم در پوست من هست، این همین زخم اگر در معده من اتفاق بیفته بدن درمانش میکنه، اگر در روده اتفاق بیفته بدن درمانش میکنه، پای من اگر بشکنه استخوان را بدن درمان میکنه. من هیچ راهی، نه من، نه طب مدرن، نه هیچ دارویی، هیچ راهی برای درمان جوش خوردن استخوان نداره. بدن استخوان رو جوش میزنه. این خاصیت، خاصیت بدنه،
ولی با همراهی جراح و پزشک دیگه.
جراح استخوان رو جوش نمیزنه. جراح بزرگترین کاری که میتونه بکنه اینه که این رو الاین میکنه، یعنی در یک خط راست. اگر شکستگی طوری باشه که نیاز به اون خط راست در یک خط قرار گرفتن داشته باشه، وگرنه ما که همیشه که جراح استخوان نداشتیم مثل امروز که هر کی استخونش، و استخون در طول تاریخ بسیار شکسته
بند و اینا به هر حال بشیده،
جا مینداختن. درمان واقعی ببینید، اونها یه حرکتی میکردن که استخوان‌ها دو لبش حالا به هم نزدیک باشه و بتونه استخوان درست جوش بخوره. استخوان به هر صورت جوش میخورد، حالا ممکن بود در روی خط راست جوش نخوره، بسته به نوع شکستگی. بسیار شکستگی ها تازه خود فردی که پاش میشکنه، حتی خودش ممکنه به طور غریزی بدونه که اینو الان اینو راستش بکنه و یه چیزی برداره دورش ببنده که این بتونه جوش بخوره. بنابراین بدن خود درمانه، اما ما اجازه این خود درمانی رو از بدن میگیریم. ببینید، ما کبدی داریم که هر گونه سمومی رو که وارد بدن ما میشه، هر گونه سمی رو که وارد بدن ما میشه، میتونه متابولیزه کنه، تصفیه کنه، تبدیل به موادی کنه که برای بدن مضر نیستن، و بعد مواد مضر رو هم توسط بخشن کلیه از بدن بیرون کنه. ما این کبد رو داریم، اما کبد ما اگر در اثر سموم روزمره‌ای که ما وارد بدنمون میکنیم، توسط غذاها، توسط هوای ناسالم، توسط آب ناسالم، توسط افکار ناسالم و روش زندگی ناسالم، بدن ما اونقدر درش مواد سمی انباشته میشه که از عهده کبد برای تصفیه و خروجش خارجه. اون زمان سموم در بدن ما شروع میکنن به جمع شدن، و وقتی که سموم در بدن ما جمع شد، بدن که حالت اسیدی داره، چون بدن ما باید بازی باشه، یعنی آلکالی باشه. تمام آنزیم های ما، تمام ترشحات درون بدن، کارهای هورمونی، سلامت سلولی و خون ما باید بازی و آلکالی باشه.
از حالت اسیدی خارج میشه.
بله بله، ما فقط شاید تنها جایمون که حالت اسیدی باید داشته باشه معده است، که یه مقدار اسید ترشح میکنه، اونم به دلایل هوشمندانه خودش. و وقتی که در اثر این سموم انباشته شده، از جمله به دلیل مصرف مواد حیوانی و آشغال غذاها، تمام آشغال غذاها، بدن از حالت آلکالی خودش در میاد، بدن اسیدی است، سموم انباشتند، بدن نمیتونه کار سالم خودش رو بکنه، سلولها نمیتونن حالت درمان خود درمانی خودشون رو، حالت تسهیل خودشون رو یا ترمیم خودشون رو انجام بدن، و در نتیجه در یک گوشه ای از بدن که از همه شاید ضعیفتر باشه، حالا به دلیل اینکه در کودکی اتفاقی افتاده، به دلیل اینکه در خانواده، اون فرض کنید خانواده ای هست که بیماری معده دارند، معده گفته میشه که حالا ضعیفتر هست، این بیماری یا این تجمع سموم خودش رو در اون عضو نشون میده. ما اون علائمی رو که میبینیم نمود بیرونی این سموم درونی هست، نامش رو میذاریم بیماری. و بنابراین اگر ما ریشه بیماری رو بدونیم چی هست، دیگه نمیگیم که من میتونم با دادن فرض کنید قرص ضد اسید یا قرص مسکن که درد معده رو آروم بکنه میام و میتونم درمان بکنم. اون موقع میگم ریشه بیماری چیز دیگری است و من اگر بخوام بیماری رو درمان بکنم باید اون ریشه این بیماری رو نگاه بکنم و روش درمانی من باید تصحیح اون باشه. وقتی ما به واسطه تغذیه ناسالم که یکی از عوامل ایجاد ناسلامتی در بدن هست و به دلیل تجمع سموم و به دلیل اسیدی شدن بدن قدرت کار درست و خود درمانی رو از بدن میگیریم، اون موقع بیماری بروز میکنه، اون وضعیت خود درمانی که در بدن وجود داره دیگه قادر نیست کار خودش رو انجام بده. پس این نیست که غذا میاد چیزی رو درمان میکنه، این است که غذا، اگر ما غذای طبیعی و سالم خودمون رو بخوریم، بدن دیگه اون سموم رو در خودش اضافه نداره، بدن به حالت آلکالی برمیگرده، در نتیجه میتونه وظایف خودش رو انجام بده، از جمله وظیفه خود درمانی و تصحیح و ترمیمش.
شنوندگان گرامی، در حال گفتگو هستیم با خانم دکتر زرین آذر. یک سوال دیگه اینجا برای من پیش اومده و برای خیلی از شنوندگان احتمالاً پیش میاد. خب شما تاکید بسیار زیادی میکنید بر شیوه درست تغذیه، دوری کردن از تغذیه نادرست و بیماریزا و در چارچوب اون تعریفی که شما دارید از تغذیه طبیعی. اما مسئله اصلی در رابطه با همین تغذیه درست هست که چگونه باید باشد. مشکل از اونجای آغاز میشه که سالیان سال هست که بسیاری از مردم در اقصانقات جهان نسبت به علم تغذیه اصولا بدبین شدن، اون هم به خاطر حرفای زد و نقیضیه که درباره خواص مواد مختلف اهم از گیاهی و حیوانی گفته میشه از جانب متخصصان. یعنی روزی نیستش که ما به صحبت‌های یکی از متخصصان تغذیه گوش بکنیم یا یک مقاله بخونیم از یکی از همین متخصصان تغذیه. اینجا دیگه منظورم کسانی نیستش که به صورت غیر تخصصی دارن کار میکنن، کسانی که متخصص امور تغذیه هستن. روزی نیستش که ما نکته‌ای رو نشنویم که به راحتی نقض نشه. یعنی ما هر روز مثلا یک روز گفته میشه که فرضاً فلان میوه فلان ماده غذایی این خاصیت رو داره، برای قلب مفیده، برای دستگاه گوارشی مفیده، برای حفظ شادی و تندرستی مفیده، و روز بعد از جانب یک متخصص دیگه این گفته نقض میشه. یا خیلی از مواد غذایی رو میشه مثال زد، مثلا هویج که یک زمانی میگفتن منبع اصلی ویتامین آ هست به خاطر وجود کاروتن در اون، روز دیگه این رو میان نقض میکنن، مدتی بعد میگن که این گونه نیستش، یعنی اونقدر ویتامین آش کافی نیست برای بدن. در مورد گوشت و اینها هم این صحبت ها سالها گفته میشد، یعنی گوشت رو الان یک صحبتی که خب در مورد گوشت هست به خصوص، و گفته میشه که اگر ما این مواد مرتبط با گوشت رو، مواد غذایی گوشتی رو ما مصرف نکنیم، یکی این که آهنمون در واقع دچار نقصان میشه. یعنی گفته میشد که مدت ها من خودم بارها خونده بودم که اون آهنی برای بدن مفید هستش که متصل به پروتئین باشه، و چون همچین موقعیتی و فقط مواد گوشتی دارن، مواد گیاهی آهن معدنی دارن، روی این حساب هستش که ما نمیتونیم بسیاری از مواد گیاهی رو جایگزین گوشت بکنیم در زمینه همین آهن. یا مثال میزدن همواره در اکثر کتب درسی که سه تا در واقع ماده غذایی هستش که در واقع ما میتونیم به لحاظ پروتئین بر روی اون تکیه کنیم: گوشت، تخم مرغ و شیر، که تمام اسید آمینه های ضروری بدن در این سه ماده وجود داره. برای ماهیچه سازی بگیریم، برای تمام در واقع خواصی که برای پروتئین مد نظر است، برای رشد بدن، برای تمام مسائل مرتبط با اون. میخواستم این سوال از شما بپرسم که چگونه میشود اساساً به علم تغذیه تکیه کرد؟ مرجع یا مراجع مهم برای یافتن سره از ناسره در این زمینه واقعا چیست؟
بله، سوال بسیار بسیار خوبی است. اتفاقا من هم با شما هم عقیده هستم که اصلا بشر نیازی به علم تغذیه نداره. یعنی اتفاقا علم تغذیه باعث گیجی بشر شده، گیجی‌های فراوان، و همان چیزی که شما می‌فرمایید که امروز میگن کلسیم زیاد بخور، فردا میگن کلسیم حالا کمتر بخور، اینجوری میشه، امروز میگن این کارو بکن، فردا میگن نه، این وجود داره. و این اتفاقا گیجی بشر هست به خاطر اینکه از طبیعت خودش دور شده. یعنی شما ببینید در طبیعت هیچ حیوانی در طبیعت وقتی در شرایط طبیعی زندگی میکنه در مورد غذای خودش دچار گیجی نیست. شیر صبح نمیشه بگی که حالا من فرض کنید برگ درخت برم بخورم چون توش کلروفیل هست یا آهن هست یا نمیدونم کلسیم هست، اون غذاشو میخوره. یک غذایی در طبیعت براش مقدر شده و او آن را مصرف میکنه. ما هم انسان هم در طبیعت غذایی براش مقدر شده که ما اتفاقا بحثمون این هست که خودتون رو با مسئله علم تغذیه گیج نکنید. علم تغذیه در دانشگاه اتفاق میفته، در لابراتوار اتفاق میفته، در آزمایشگاه اتفاق میفته، چندان ارتباطی به آنچه که در بدن انسان اتفاق میفته نداره، و درست به همین دلیل هم هست که ناکامله. و نه فقط ناکامل هست، وقتی ما اطلاعات ناکامل رو در اختیار بشر میذاریم، فردا مجبوریم یا این اطلاعات رو دانش جدیدی پیدا کردیم در لابراتوار، یا باید این رو کاملترش بکنیم بیام یه چیز دیگه بگیم، یا اصلا میفهمیم که وقتی این رو داشتیم ما توی آزمایشگاه آزمایش میکردیم یک سری از عوامل دیگری رو در نظر نگرفتیم. مثلا فرض کنید بارها بارها میگن خب کلسیم برای ساختن استخوان مهم است، بعد به این نتیجه میرسیم که این نیست که کلسیم فقط مهمه. حالا کلسیمی که فرض کنید شما در شیر به عنوان منبع کلسیم، یا در به نظر من منبع بسیار سالمتر کلسیم در کلم بروکلی دارید که سرشار از کلسیم، یا در انجیر دارید، یا در کنجد دارید که بسیار غنی‌تر است به نسبت وقتی به صورت کالری در نظر میگیریم، کالری های مساوی کالری برای کالری، کلسیم اینها بسیار بالاتر از کلسیم شیر هست. اما در این حال ما برای جذب کلسیم نیاز به منیزیم داریم، نیاز به این داریم که فسفر همراه کلسیم نباشه، چون فسفر جلوی کلسیم رو میگیره، جلوی جذب کلسیم رو میگیره.
یا ویتامین دی، درسته؟
بله.
هورمون پاراتورمون هم که
بله بله اونا ببینید بله. همینی که شما میگید چقدر زیباست، نشون میده که اینقدر این مسئله پیچیدگی و در این حال سادگی خودش رو داره. پیچیدگی به این معنا که اینقدر عوامل مختلف دست اندر کار هستند که آنچرا که بدن ما نیاز داره از مواد غذایی بگیره تا بتونه کارشو درست انجام بده. در این حال اینقدر این بدن هوشمند هست که من وقتی کلسیم میخورم به پاراتیروئیدم نمیگم یا به کلیه هم نمیگم، چون همه اینا در جذب کلسیم و ویتامین دی نقش دارند. هیچ کدومشون رو من فرمان نمیدم تو الان اینقدر ترشح کن تو الان. این یک تنظیم درونی هست که همون سیستم خودگردان و خودچرخان و خوددرمانی رو که ما میگیم داره خودش انجام میده. بنابراین اتفاقا هر گونه دخالتی که من بکنم به دلیل درک ناکاملی که امروزه حداقل بشر داره و من فکر نمی کنم هرگز کامل بشه. به چه دلیل؟ ما هرگز نمیتونیم یک سلول یا مجموعه سلول های دست اندر کار در بدن یک انسان رو بیاییم در آزمایشگاه عیناً این رو همان گونه ایجادش بکنیم و بعد بگیم که حالا ما بیایم روی این مسئله کلسیوم رو و جذب کلسیوم رو نگاه بکنیم ببینیم چه عواملی دستن در کار هستن و چگونه این کلسیوم جذب میشه. اینقدر عوامل مختلف درش دخیلن و علاوه بر اون بدن شما با بدن من فرق داره. اگر بدن شما اسیدی است، کلسیوم مدل دیگری در بدن شما متابولیزه میشه یا از بدنتون خارج میشه تا بدن من که فرض کنید آلکالی است. بنابراین اینقدر مسائل دستن در کار در این سیستم بسیار کامل و در این حال بسیار ساده و خودگردان در حال حرکت هست که هر آنچه را که من بیام با درک ناقص خودم در آزمایشگاه به روش ناکامل علمی برخورد باهاش بکنم و بخوام بگم این است مسئله فرض کنید کلسیوم، خب به اشتباه در میغلطم. یک دلیل اینی که ما در علم تغذیه‌مون اینقدر ضد و نقیض داریم این است. یک دلیل دیگر هم این هست که متاسفانه علم ما امروز به طور اعظم در خدمت باز هم اون سود و اون سرمایه است که ما گفتیم. یعنی ببینید شما در دانشگاه ها یک استاد دیگه مثل گذشته نیست. ما تصویرمون از دانشمندا این هست که یک دانشمندی از صبح تا شب داره تو اتاق خودش مشغول آزمایش های مختلف هست در خدمت سلامت بشر و یا کنجکاوی خودش که من الان چه میتونم بکنم. مثلا این پدیده رو دیدم خیلی به نظرم جالبه، میخوام اینو بفهمم چیه داستانش. الان در دانشگاه شما اگر فرض کنید بسیاری از همکاران من که در دانشگاه کار میکنند، اینها مجبورند به خاطر اینکه در دانشگاه بمونند خب حتما یک مقاله مرتب بدن بیرون، یک تحقیقی بکنند. خب این تحقیق نیاز به یک سرمایه داره. این سرمایه از کجا میاد؟ شما یک متخصص جهاز هاضمه دستگاه گوارش هستید، بنده میام به عنوان یک نماینده از شرکت دارویی به شما میگم که من دارم روی فلان دارو تحقیق میکنم که ضد فرض کنید ترشی معده است و شما این رو بیایید، من سرمایه رو به شما میدم، شما بیاین تحقیق بکنید و ما ببینیم که این دارو روی بیماران چگونه کار میکنه. خب خود اون شرکت دارویی اگر داره این تحقیق رو انجام میده که خب طبیعتاً معلومه که پاسخش با هزار دوز و کلک، اگر نگم با هزار دستکاری در آمار و ارقام، خب و با جهتگیری هایی که دارند، خب نمیاد بگه که من فرض کنید چندین میلیون اینجا سرمایه گذاری کردم، حالا نتیجه رو میخوام یه جوری بگیرم که این سرمایه برباد بره. خواه نخواه جهت کارش مشخصه. اون فردی هم که این شرکت دارویی اومده بهش سرمایه داده باز هم خب جهت کار مشخص خواهد بود. میخوام نتیجه گیری بکنم که علم ما بی‌طرف نیست. علم ما متاسفانه امروز بسیار جهتگیری داره و جهتگیری ها بسیار قبل از اینکه حتی تحقیقی شروع بشه بسیاری از جهتگیری ها مشخصن. از جمله در دوره‌ای که ما شروع می‌کنیم به اینی که دامداری‌های صنعتی رو داشته باشیم یا مرغداری‌های صنعتی رو، درست شما اگه برید تاریخ یا فلسفه درمان و یا فلسفه تغذیه رو بررسی بکنید می‌بینید این مسئله پیدایش یا گسترش دامداری‌های صنعتی و مرغداری‌های صنعتی درست همزمان میشه با زمانی که ما داریم تبلیغ می‌کنیم در جامعه که مواد حیوانی و پروتئین حیوانی بهترین و کاملترین نوع پروتئینی است که شما باید مصرف کنید و حتما باید در غذای روزمرتون شما شیر داشته باشید، گوشت داشته باشید، تخم مرغ داشته باشید، درست همزمانه با هم. حالا یه همزمانی دیگری هم وجود داره و اون همزمانی ازدیاد بیماری‌های مختلف هستش. ما امروز میزانی که بیماری‌های مختلف رو داریم قابل مقایسه نیست با حتی فرض کنید نه اجداد ما که در طبیعت زندگی میکردن، نه فرض کنید انسان 5000 سال یا 10000 سال پیش، حتی با 200 یا 300 سال پیش. پدر بزرگای ما غذاشون رو از زمین میگرفتند، غذای اولیه و اصلیشون غذاهای گیاهی بود و دسترسی که اینا چند تا گاو و گوسفند ممکن بود داشته باشن ببرن برای چرا، اون هم مدلی که اون گاو و گوسفندها پرورش داده میشدند، به مدلی بسیار طبیعی و زیر نور آفتاب در چراگاه‌های طبیعی. و حالا واقعا چقدر زمان میشد که سالی یک بار بود اینا چیزی رو میکشتن و مصرف میکردن، چقدر میشد که اینها مثلا تخم مرغی رو بخوان، یعنی غذای حیوانی به این شکل امروزش که داره مصرف میشه صبح و ظهر و شب و بعد گفته میشه که این بهترین غذاست، واقعیت هست که نبوده. خود این مسئله ای که تغذیه بشر چه بوده و به طور طبیعی چه بوده و علم تغذیه‌ای وجود نداشتی که به پدر بزرگ و پدر بزرگ من برگرده بگه شما اینقدر از تخم مرغ باید استفاده کنی، اینقدر از میوه رو باید استفاده کنی. غذا رو میکاشتن، بیشتر غذاشون یا حبوبات بوده یا غلات بوده یا نان میخوردن، غذا بسیار ساده بوده، اکثرا میوه یا سبزی رو که میتونستن بهش دسترسی داشته باشن، درختان میوه مصرف میکردن میوه ها رو، و در این حال میزان فعالیت بدنیشون برای اون میزان تغذیه‌ای که داشتند اصلا قابل قیاس با میزان فعالیت بدنی بشر امروز با میزان تغذیه‌ای که داره نبود. اگر انسان‌های اولیه رو مثال بیاریم، حتی اگر تصور بکنیم که انسان‌های اولیه همون‌هایی هستند که با نیزه‌شون رو ساخته بودن، ابزار سنگی داشتن، دنبال حیوانات می‌دویدن، می‌دونید چقدر اینها می‌بایست بدون و چقدر در این هوای آزاد اینها به طور تیمی می‌بایست کار بکنن، یک حیوانی رو شکار بکنن. این حیوان هم اینجوری نبوده که حالا حیوان شکار کنیم مال امروزمونه، فردا دوباره بریم شکار. ببینید بشر میلیون‌ها سال زندگی کرده و علم تغذیه نداشته، علم درمان هم نداشته. اینها از زمان‌های خاصی وارد آگاهی بشر میشن. بنابراین من هم مثل شما اصلا باور دارم که بشر نیاز به علم تغذیه نداره، بلکه فقط باید به این خودآگاهی برسه که ما هم مثل موجودات دیگر یک غذای مقدری داریم و برگرده به این غذای مقدرش. حالا بحثای زیادی هست در مورد اینکه آیا بشر نمیدونم خیلی سعی شده، خیلی زیاد سعی شده که بشر حتما گوشتخوار بوده، بشر اله بوده، چله بوده. خب ما دلایل بیولوژیک داریم که بشر به گیاهخواران بیشتر شبیه. این دلایل بیولوژیک غیر قابل انکاره، چه از نظر دندان، چه از نظر نوع آنزیمی که ما در دهانمون داریم، چه از نظر فکمون و جویدن، چه از نظر طول روده، چه از نظر شکل طبیعی که حیوانات گوشتخوار برای شکار تومشون دارن و ما نداریم این چیزها رو، چشممون، قدرت بینایی چشممون، همه این مسائل نشون میده که ما بسیار نزدیکتر از نظر بیولوژیک بسیار نزدیکتر هستیم به گیاهخواران. و واقعیت زندگی بشر هم نشون میده در افریقا به دنیا اومده، انواع و اقسام میوه‌ها در اختیارش بوده و 4 فصل سال رو احتمالاً داشته از انواع میوه هایی که در اختیارش بوده، از شکوفه درختان، از برگ درختان یا گیاهانی که میرویده استفاده میکرده. حالا هر از چندگاهی هم ممکنه میامده یک حیوانی رو اگر میتونسته شکار کنه یا ماهی رو بگیره. علاوه بر این ما مطالعات قومشناسانه داریم، ما افرادی رو داریم که کنجکاوانه رفتن و روی اقوام مختلف و تغذیه اقوام مختلف تحقیق کردند، خواستن ببینن نقش تغذیه در سلامت چیست، یا اصلا کنجکاو شدند که فرض کنید این قومی که اینقدر سالم هست و بیماری درش دیده نمیشه و افرادش تا سن بالای 100 سال نه فقط عمر میکنن بلکه به شکل سالم عمر میکنند و دارو درمان مصرف نمیکنن، ما بریم ببینیم اینا چگونه تغذیهشون بوده و میبینیم که اتفاقا تغذیه تمام این اقوامی که به سلامت نزدیکتر هستند و دارو درمان ندارن کسانی هستند که در حالت طبیعی، در هوای آزاد، در آرامش، در دهکده ها، روستاها، مناطق کوهستانی با غذای فوق العاده ساده و بسیار گیاهی.
خانم دکتر زرین آذر، بسیار سپاسگزارم که بار دیگر دعوت ما رو برای انجام این گفتگو پذیرفتید. شما رو به خداوند بزرگ میسپارم.
بسیار تشکر میکنم از شما و باز هم ممنونم از این فرصت و امیدوارم که صحبتی که داشتیم برای شنوندگان قابل استفاده باشه. ممنونم.
شنوندگان گرامی، گفتگویی که شنیدید گفتگوی من بود، علی عظیمی نژادان، با خانم دکتر زرین آذر. تهیه کننده این برنامه خانم رکسانا حمیدی و صدا بردار هم آقای روزبه رضوی نیا بودند. تا برنامه دیگر و گفتگوی دیگر همه شما را به خداوند بزرگ می‌سپارم. بدرود.
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
آرزو میکنم که جمع خوبی ها میزبان همیشگیتون باشه. با شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ.